أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با صور جواز بیع وقف مؤبد بود. تا قبل از این 6 صورت رو مطرح کرده بودیم که بعضی از اینها رو مرحوم شیخ جواز بیع رو پذیرفتن و در بعضی نپذیرفتن، اما صورت 7، 8، 9 و 10 اینا رو یک جا بیان کردن و حکمش رو هم یک جا بیان میکنن. فرمودن صورت 7 جاییه که بقای وقف منجر به خراب بشه، علمن او زنن، یعنی علم داشته باشیم یا زن که اگر این مال وقف باقی بمونه خراب میشه. حالا خرابم دو حالت داره، گاهی موقعها خرابی است که باعث میشه دیگه هیچ منفعتی نداشته باشه، گاهی موقعها خرابی است که باعث میشه منفعت کمتر داشته باشه. این صورت 7 بود. صورت 8 جایی بود که بین موقوفان علیهم اختلاف و نزاع باشه، به طوری که با وجود اون اختلاف از تلف اموال و نفوس در امان نباشیم. صورت 8 عین صورت 9 عین صورت 8 جایی است که اختلاف بین موقوفان علیهم باشه و این اختلاف منجر به ضرر عظیم بشه، حالا چه این ضرر تلف مال باشه، جان باشه یا غیر اینها، ارز باشه یا هر شکل دیگری. و صورت 10 هم باز جایی بود که از بقای وقت فسادی لازم بیاد، نزاعی لازم بیاد که در اون نزاع یستباه منه الانفس، نفوس حلال شمرده بشن. این 4 صورت رو ما وقتی میخواستیم حکمش رو بیان کنیم گفته شد که دو حالت داره، گاهی موقعها حالتی پیش میاد، خرابی پیش میاد که هیچ منفعتی برای اون مال باقی نمیمونه، گاهی موقعها نه، برای اون مال منفعت باقی میموند. اگر حالت به حالتی در اومد که این مال وقت در معرض خرابی است که هیچ منفعتی نداشته باشه، بیعش جایزه. اما اگر نه، این مال وقت منافعی دارد، هنوز بعد از خراب هم منافعی دارد ولو منافع کم، بیعش جایز نیست. صورت اول که این مال در معرض خراب باشه به طوری که هیچ منفعتی براش باقی نمونه، اونجا قائل به جواز شدیم، استدلالش هم گفتیم. حالا میمونه حالت دوم. این حالت دوم که داریم میگیم تو همه 4 صورت 7، 8، 9، 10 هستا، جایی که این مال وقف در معرض خراب باشه به طوری که منافعش از بین نره، یا اصلا این مال وقف در معرض خراب نباشه، نفوس مردم، جانها در خطر باشه و الا خود این مال در خطر نباشه. خلاصه یه حالت دوم اینه که هر جایی که ما این مال وقف در معرض از بین رفتن جمیع منافع نباشد، حالا چه براش منفعت کم بمونه، چه خیلی منفعت بمونه، چه در معرض خراب باشه، چه اصلا در معرض خراب نباشه، همه اینها رو در بر میگیره. حکمش میخوایم ببینیم چیه. چون 2 دلیل اقامه میکنن بر اینکه در این حالت دوم به جایز نیست. دلیل اولشون چیه؟ دلیل اولشون این هست که آقا ما یه عموماتی داشتیم که دلالت بر منع از بیع وقف می‌کردن و این عمومات این صورت رو قطعا شامل میشن، ولو عمومات حالت اول رو شامل نشن، جایی که هیچ منفعتی برای مال وقف باقی نماند اون رو شامل نشن، ولی جایی که منفعت برای وقف بمونه ولو کم، عمومات منع از بیع وقف اون رو شامل میشن. نه فقط عمومات من، بلکه حتی اون روایتی که قبلا داشتیم، لا یجوز و شراء الوقف ولا تدخل الغلتو فی ملکک، اینا همشون دلالت دارن بر منع از بیع در این حالتی که گفته شد. این دلیل اول هست. دلیل دومشون هم استصحاب هست، میفرمان که اگر این عمومات رو هم شما دلالتش رو نپذیرید، نهایتا شک دارید این مال وقف قبلا بیعش جایز نبود، الان در معرض خرابه یا اختلاف بین موقوفان علیهم پیش اومده، به طوری که ممکنه منافع این مال کم بشه، شاید هم منافعش کم نشه اصلا، ما نمیدونیم بیعش جایزه یا نه. وقتی شک کردیم میریم سراغ اصل عملی، میگیم قبل از این اختلاف، قبل از این خراب بیعش جایز نبود، الان هم جایز نیست. این مال وقف اون موقعی که وقفش کردن دو سال پیش بیعش جایز نبود، حالا بعد از گذشت دو سال که در معرض خراب یا تلف یا اختلاف بین موقوفان علیهم هست، بازم بیعش جایز نیست. پس مرحوم شیخ اعظم دلیلشون بر عدم جواز بیع چی شد؟ دوتا شد، یک عمومات، دو استصحاب. خب آقایون استصحاب کجا حجته؟ جایی که دلیلی بر خلافش نباشه. اگر ما دلیل ظنی اماره‌ای داشته باشیم بر خلاف استصحاب، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد. حتی عمومات هم جایی میتونیم بهش تمسک کنیم که مخصص نداشته باشن. پس این دوتا دلیلی که آوردیم منوط هست به اینکه دلیلی بر جواز بیع وجود نداشته باشه. بعضی ها یه دلیلی رو ادعا کردن بر جواز بیع، باید در موردش بحث کنیم ببینیم دلالت دارد یا دلالت ندارد. فعلا تا اینجای کار رو پیش ببریم. یه جزئیاتی بود رو عبارت توضیح میدم، خیلی معطلتون نمی کنم. می فرمان که و عمل من فی غیر هازل قسم. ما قبلا اشاره کردیم که چند تا حالت بود؟ دو تا حالت. یک حالت جایی که این مال وقف در معرض خرابی است که هیچ منفعتی ندارد، که گفتیم به جایزه، درسته؟ حالت دومش از اینجا میخواد شروع بشه، جایی که منفعت براش تمام نمیشه بلکه یه منافع کمی باقی میمونه. اما من فی غیر حاصل قسم. حاصل قسم پس شد اون جایی که مال وقف در معرض خراب است به طوری که هیچ منفعتی ندارد. حاصل قسم میشه جایی که هیچ منفعتی ندارد. غیر از این قسم میشه چی؟ جایی که بالاخره منفعت هنوز باقیه. اما من در غیر از این قسمی که صحبت شد از صورت هفتم، از صورت هفتم وقتی میگیم یعنی اون جایی که مال وقف در معرض خراب هست، چه اختلاف باشه چه اختلاف نباشه. و فی ما اداها من الصور لاحقت له، و در غیر از صورت هفتم از صوری که ملحق شدن به صورت هفتم، یعنی صورت هشتم و نهم و دهم. فل عمومه، به خاطر عموم این حدیثی است که اشاره خواهیم کرد. پس ما یه صورت هشتم داریم، یه صورت نهم داریم، یه صورت دهم. خب به اضافه شق دوم صورت هفتم، قسم دوم در صورت هفتم، همه اینا رو ما منع کردیم. چرا منع کردیم؟ به خاطر عموم قول امام علیه السلام که میفرمان لا یجوز شراء الوقت ولا تدخل الغلطه فی ملکک. جایز نیست خریدن مال وقف، و اگر بری مال وقف رو بخری اون قله زمین وقفی داخل در ملک شما نمی شود. خب ببین راوی، اول یه سر به روایت بزنیم، اینا رو از خارج توضیح ندادم، تو عبارت توضیح بدم. خوب دقت کنید، من الان رفتم یه زمین وقفی رو بخرم، امام دارن به من میگن بر تو جایز نیست زمین وقفی رو بخری. خب امام به من نمیگن که اگر زمین وقفی رو خواستی بخری برو ببین اون فروشنده که داره میفروشه داره در فرض جواز بیع میفروشه یا در غیر فرض جواز بیع داره میفروشه، تفصیل قائل نمیشن. اگر قرار بود بیع مال وقف تو بعضی جاها جایز باشه تو بعضی جاها جایز نباشه، امام باید میفرمودن آقا یه زید که میخوای بری مال وقفی رو بخری، ببین اون فروشنده که داره میفروشه فروختن برش جایز هست یا جایز نیست، تفصیل میدادن. ولی امام به طور مطلق گفتن خریدن مال وقفی جایز نیست. همین که تفصیل قائل نشدن معلوم میشه که هیچ وقت مال وقفی رو نمیتونیم بفروشیم، یعنی نمیشه فروخ و نمیشه خرید. خب ممکنه شما بگید که خب صورت قبلی که شما قائل به جواز شدید، جواب میدیم که صورت قبلی جایی بود که این مال وقف هیچ منفعتی نداشته باشه. روایت هم اگر دقت کنید توش یه تعبیر به کار رفته، حضرت میفرمان اگه بخری قله به ملک تو در نمیاد. قله چیه؟ قله منفعت زمین وقفیه. وقتی میفرمان قله تو ملک تو در نمیاد، منفعت مال وقفی به ملکیت شما در نمیاد، برداشت اینه که محل کلام امام جاییه که این زمین وقفی منفعت دارد، قله دارد. پس جایی که قله نداشته باشیم، منفعت نداشته باشیم، اصلا این محل کلام امام نیست و ما قائل به جواز بیع شدیم. اما جایی که منفعت باشد، جایی که زمین قله داشته باشه امام دیگه فرق نذاشتن، قلش کم باشه قلش زیاد باشه، اختلاف باشه اختلاف نباشه، خوف خراب باشه نباشه، جایی که زمین قله دارد و خواهد داشت در آینده حضرت فرمودن که بی جائز نیست. پس این قول امام که فرمودن لا یجوز شراء الوقت ولا تدخل الغله فی ملکک، وجه دلالتش اینه فان ترک الاستفسال فیه عن علم المشتری به عدم وقوع بیع الوقف علی بعض الوجوه المجوزه و عدمهی و عدم علم مشتری، این که امام تفصیل قائل نشدن، ترک کردن امام تفصیل دادن را در این روایت بین علم داشتن مشتری به واقع نشدن بیع وقف بر بعضی از وجوه مجوزه و علم نداشتن مشتری، این که امام فرق نذاشتن بین جایی که مشتری میدونه این بی با شرایط هست یا جایی که نمیدونه، مطلقا فرمودن لا یجوزو، این موجب میشود الموجب لحمل فعل البائع علی الصحه. خدمت شما عرض بشه که عدم علم رو ایشون تعبیر میکنن که موجب میشه که ما حمل کنیم فعل بائع رو بر صحت، یعنی اگر که ما علم داریم که بیع بایه در فرض عدم جواز بیع هست اونجا خریدنمون جائز نیست، ولی اگر علم نداشته باشیم میتونیم فعل بایه رو حمله بر صحت کنیم و بگیم ایشالله جز موارد هست و بخریم ازش. امام بین اینا فرق نذاشتن، همین ترک استفسال فرق نذاشتن امام دلالت دارد بر اینکه وقف تا مادامی که قله دارد لایجوز و بیو، تا مادامی که منفعت دارد قله، یعنی منفعت دیگه، تو این مثال منفعت قله است، تو یه مثال دیگه منفعت چیز دیگری است، این دلالت داره بر این که تا مادامی که قله هست تا مادامی که منفعت هست به جایز نیست، تا زمانی که میشه استفاده کنی خریدن جایز نیست مطلقا، چه شما بدانید بایع داره بدون شرایط میفروشه چه شک داشته باشید، فرق نمی کنه در هیچ صورتی به جائز نیست. این روایت اول. پس اون جایی که قله وجود نداره منفعت وجود نداره ما قائل به جواز شدیم، روایت هم اصلا ناظر به اون مورد نیست، اصلا مورد روایت جاییه که منفعت وجود داره، قله وجود داره، اما اگر منفعت وجود داشت دیگه امام تفصیل ندادن برو ببین وای شرایط رو لحاظ کرده یا شرایط رو لحاظ نکرده، مطلقا گفتن شراء وقت جائز نیست. پس این روایت میتونیم ازش حکم عام برداشت کنیم، بگیم که مطلقا خریدن مال وقفی که منفعت دارد ولو کم ولو اختلاف بین موقوفون علیهم باشد جائز نیست. این مورد اول. دلیل بعدیمون، عموم بعدیمون و کذا قوله علیه السلام، همچنین قول امام علیه السلام که میفرمان الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، انشاءالله وقوف باید بر حسب آن چیزی با اون برخورد بشه که واقف اون رو بر اساس اون وقف کرده، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. خب واقف وقتی که این خونه رو وقف کرده، وقف کرده که شما از عین این خونه استفاده کنید، پس تا مادامی که عین خونه هست و منفعت دارد ولو کم، شما باید بر اساس نیت واقف عمل کنید، چه خوف تلف باشه، خوف تلف انفس چه نباشد، چه خوف تلف سایر اموال باشد چه نباشد، چه منفعت این خونه کم شده باشد چه کم نشده باشد. بعدیش و ماده لعلا انهو یترک و حتی یرس و هاوارس و سماوات و الارض، و اون روایاتی که دلالت داشتن بر این که مال وقف رو رها میکنیم ترک میکنیم تا اینکه به ارث ببرد آن را وارث سماوات و ارزین، اون کسی که مالک آسمان ها و زمینه خداوند متعال، وقتی زمین رو که به امانت در اختیار ما قرار داده از ما بگیره، یعنی ما دیگه همه بمیریم و معاد بشه، تا روز قیامت این وقفه باید باقی بمونه و نباید کسی بخره، چه اختلاف پیش بیاد چه اختلاف پیش نیاد، چه منفعت کم بشه چه منفعت کم نشه. پس دلیل اولمون برای عدم جواز بیع تو یک کلمه بخوایم بگیم چیه؟ عمومات. درست شد. دلیل دوم، هازا کله، همه اینایی که گفتیم کله بود، هنوز پاچه‌اش مونده. هازا کله مضافا الی الاستصحاب فی جمیع هذه الصور و عدم الدلیل الوارد علیه، مضافا به اینکه استصحاب هم داریم در تمام این صور، استصحاب یعنی استصحاب منع، میگیم آقا این مال وقف روز اول که وقف کردن به اشاعز نبود، الان که در معرض خراب و اختلاف و اینا قرار گرفته شک داریم، استصحاب میگه قبلا جائز نبود الان هم جائز نیست، اینایی که گفتیم مضافن به استصحاب من در همه این صوری که گفته شد و دلیلی هم که وارد بر این استصحاب باشه نداریم، یعنی دلیل اجتهادی نداریم بر خلاف این استصحاب که نوبت به استصحاب نرسد. فقط از خارج گفتم یه روایتی رو، یه دلیلی رو بعضیا اقامه کردن بر خلاف این استصحاب و گفتن این دلیل دلالت داره بر جواز و تا مادامی که دلیل اجتهادی داشته باشیم نوبت به اصل عملی نمیرسد. اون دلیل چیه؟ میفرمان دلیلی نیست که وارد بر استصحاب باشه عدل مکاتبت المشهوره، غیر از اون مکاتبه مشهوره اللتن حسره تمسک و کل من جوزه فی هذه الصور فیها، اون مکاتبه مشهوره ای که منحصر از تمسک هر کسی که تجویز کرده است بیع را در این صور در اون مکاتبه، یعنی دلیل کسانی که بیع و اجازه دادن منحصر در اون مکاتبه است، دلیل دیگه ای هم ندارن. اون مکاتبه چیه؟ وحیه مکاتبت ابن مهزیار، مکاتبه علی ابن مهزیار هست. قال، میگه عرض کردم به حضرت، این چنین نوشتم، کتب تو الى ابی جعفر الثانی علیه السلام، نوشتم برای امام ابی جعفر دوم علیه السلام. ابی جعفر به کدوم امام میگن؟ احسن، ابی جعفر دوم به امام جواد علیه السلام گفته میشه. ابی جعفر اول کیه؟ احسن، میگه نوشتم برای امام ابی جعفر ثانی یعنی امام جواد علیه السلام که ان فلانن ابتاع زیعتا فاوقفها. روایت رو از روش میخونم، اگر توضیحاتی لازم باشه عرض میکنم خدمتون. میگه نوشتم برای امام که فلانی خرید یه زیعه ای را، پس اون رو وقف کرد، یه ملکی رو خریده وقف کرده اون ملک رو، و جعل لک فی الوقف الخمس، برای شما در وقف خمس رو قرار داده. یعنی چی؟ برای شما در وقف خمس رو قرار داده و جعل لک فی الوقف الخمس. شما از این عبارت چی میفهمید؟ یه نفر رفته یه ملک خریده وقف کرده اما یک پنجمش هم برای شما قرار داده، یعنی چی؟ شما اینو برداشت میکنید یا اینکه وقف کرده یک پنجمشو برای شما وقف کرده، چهار پنجمشو برای دیگران، برای فقرا وقف کرده، کدومش ظاهر تره؟ احسن، حال باز ببینیم شاهد پیدا میکنیم برای این یا نه تو عبارت. و یسأل عن رأیک فی بیع حصتک من الارض، و سوال میپرسه اون شخص در مورد نظر شما در مورد فروختن سهم شما یه امام از زمین. این ظاهر در چیه؟ ظاهر در اینه که خود زمین یک پنجمش وقف بر امام هست و میخواد اون یک پنجمی که حصه امام هست بفروشه، نه اینکه محصول زمین برای امام باشه. وقتی میگه حصه شما رو میخواد بفروشه، ظاهرش اینه که سهم امام رو از زمین میخواد بفروشه. پس این زمین رو وقف کرده، چهار پنجمش برای فقرا یا هر کس دیگری، یک پنجمش رو وقف بر امام کرده. حالا سوال میپرسه این یک پنجم وقف امامو میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ او تقویم ها، حالا فروختن چند تا حالت داره. گاهی موقع ها، خوب دقت کنید، گاهی موقع ها طرف میاد مال امام رو میبره بازار میفروشه، میگه آقا یه زمینیه یک پنجمش مال امامه من میخوام بفروشم، میفروشه، یه مشتری هم پیدا میشه. گاهی موقع ها خودش برمیداره پولشو میده، میره بازار قیمت میذاره، بر علیه خودش قیمت میذاره، یعنی خودش قیمت رو به عهده میگیره، زمین رو بر میداره، درست شد؟ یعنی خودش میخره. پس میفرمان که سوال راوی به امام این چنین نوشته، میگه اون شخصی که وقف کرده سوال میپرسد از نظر شما در مورد فروختن سهم شما از زمین یا قیمت گذاری زمین بر علیه خودش با آنچه که خریده است آن را. یعنی چی؟ یعنی میگه من این زمین رو 100,000 تومان خریدم، حالام وقف کردم، حالام دوباره 100,000 تومان رو از امام خودم میخرم، خودم برمیدارم این 100,000 تومان رو به امام پس میدم. او یدعوها موقوفتن، یا اینکه جائز نیست بفروشه، باید اون زمین رو رها کنه، همینجور به صورت وقف باقی بماند. خلاصش این که میگه آقا این سهم شما از وقف رو میتونم بفروشم یا اینکه باید همینجور به صورت موقوف رهاش کنم. ببینید امام چی جواب میدن. فکتب الیه، حضرت برا من این چنین نوشتن، اعلم فلانن، بدان انی آمرهو به بیع حصتی من از زیعه، من امرش میکنم به فروختن حصه من از اون زمین. آمروهو یعنی این که من در واقع وکالت بهش میدم، بهش اجازه میدم، وکالت میدم، امر میکنم که حصه من رو از زمین بفروشه. و ایصال ثمن ذالک الیه، ثمنش رو برداره برای من بیاره. این نزالک رأی ان شاء الله تعالی، این نظر منه ان شاء الله. او یقومها علی نفسه، حالا اگرم دلش خواست خودش برداره، دیدی معامله سود داره خواست خودش برداره، اشکال نداره. او یقومها علی نفسه ان کان ذالک او فقله، یا قیمت بذاره بر علیه خودش، خودش برداره اگر این کار اوفق به حال او باشه، انفع به حال او بوده باشد. او یقومها علی نفسه ان کان ذالک، یعنی تقویم بر خودش، اوفق به حال او. تا اینجا راوی داره میگه به امام من سهم شما رو بفروشم، سهم شما رو میتونیم بفروشیم. حضرت چی جواب میدن؟ میفهمون بفروش، پس بیع مال وقف جایزه. آیا این جزء موارد اضطرار، جزء موارد اختلاف، جزء موارد خرابه؟ هیچی جزء موارد سابق نبود. پس تا اینجا روایت برخلاف قواعد شد، برخلاف بقیه نصوص شد. این همه نصوص میگفتن لا یجوز شراء الوقف، حضرت دارن میگن بفروش. پس تا اینجاشو گیر کردیم، ولی ما تو بقیه روایت میخوایم یه شاهد پیدا کنیم که چرا حضرت میفرمان بفروش. در ادامه روایت راوی میگه اختلاف پیش اومده، پس معلوم میشه اول روایت هم که حضرت میخوان میگن بفروشه، به خاطر اون اختلاف است که بعداً صحبتش خواهد شد. این تو ذهنتون باشه. میگه من در ادامه دوباره نوشته بودم، قال و کتب تو الی، و من نوشته بودم به امام علیه السلام که ان الرجل ذکر. این به نظر میاد تو یه مکاتبه است، نه اینکه چند تا نامه رفت و بعد رفت آمد داشته ها، نه همون یه نامه توش این چنین نوشته بوده. و کتب تو الیه، نوشتم به حضرت که ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم بقیت و هذه الزیعه اختلافا شدیدا. نوشتم به حضرت که اون مرد، اون واقف ذکر کرده که بین کسانی که وقف شده است بر اونها بقیه این زیعه، یعنی اون چهار پنجم باقی، اختلاف شدیدی وجود داره. و انه لیس یعمن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده، ما در امان نیستیم که بزرگ نشود، از اینکه بزرگ شود اون اختلاف بین اونها. یتفاقم یعنی یعظم، یعنی بزرگ بشه. ذلک هم اشاره داره به اختلاف. الان بینشون اختلاف شدیده و ما در امان نیستیم که این اختلاف شدید روز به روز بزرگتر بشه بین اونها، بیشتر بشه. فإن کان ترى أن يبيع هذا الوقت و يدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، اگر که شما صلاح میدونید که بفروشن این وقف رو و پرداخت کنن به هر کسی از اونها آنچه که وقف شده است بر او، به هر کسی سهمشو بدن، امرته، شما امر کنید این کار رو انجام بدن. اگه حضرت عالی، اگر شما امام معصوم صلاح میدونید الان اختلاف شدیده، ما میترسیم اختلاف روز به روز بیشتر بشه، امر کنید بفروشیم سهم همه رو بدیم، قال قضیه رو بکنیم دیگه. ما وقت میخواستیم بکنیم ثواب ببریم، داره الان کباب میشه، اجازه بدید بفروشیم. و کتب به خطه، حضرت این چنین مینویسن که و اعلمه، آگاه کن او رو که ان رأیی، نظر من اینه که ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف و ان، اینجا یه واو باید باشه، و ان بیع الوقف امثل فلیبه، اگر علم دارد به اختلاف بین ارباب وقف و اینکه بیع به حال اونها افضل هست، بهتر هست، فلیبه، بره بفروشه. پس معلوم میشه همه صحبتهای امام سر موضع اختلافه، دارن در جایی حرف میزنن که اختلافه. اون اول روایت هم که گفتن سهم منو برو بفروش، به خاطر این بوده که اختلاف بین موقوفون علیهم بوده و وقتی که نمیشده سهم امامو نگهداری بقیه رو بفروشی، اگر قرار بود نفروشی به سهم امامم لطمه وارد میشد، یعنی اختلاف وقتی بشه اینجور نیست که فقط اون چهار پنجم از بین بره، اون یک پنجم سهم امام هم از بین میره. پس اصل روایت مربوط به فرض اختلاف بود و در فرض اختلاف حضرت هم در مورد سهم خودشون هم در مورد سهم بقیه حکم کردن به چی؟ به جواز بیع. فقط از اینجا به بعدش مهمه. فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس، گاهی موقع ها در اختلافات می آید تلف شدن اموال و نفوس. یه نکته ای رو من اشاره کنم خیلی مهمه و اصل استدلال بر پایه اونه. شما تا حالا از این روایت چی فهمیدید؟ از این روایت شما فهمیدید کجاها ما میتونیم مال وقف رو بفروشیم؟ بگید. احسن، روایت میگه اگه اختلاف شد بفروش. بعد ما میخوایم الان استدلال کنیم بر کدوم صورت؟ هفتم و بقیه. حالا فعلا بقیه رو بذاریم کنار، بریم سراغ صورت هفتم، چون ما با جدا جدا بحث کنیم، نمیتونیم یه برداشت از این روایت داشته باشیم به درد هر چهار صورت بخوره. هشتم، نهم، دهم و فعلا طلبتون، فعلا بیایم سراغ صورت هفتم. صورت هفتم رو برگردید عقب، چی بود؟ برگردید عقب چهار تا صفحه، بیایید عقبتر صفحه 88 از صورت سابعه، ایعدی بقاء الوقف الى خرابه. علم یا ظن به خراب داشته باشیم، چه اختلاف باشد چه اختلاف نباشد. پس ما تو صورت هفتم بحث اختلاف اصلا نداشتیم، اما روایت تا حالا چی گفت؟ گفت اگر اختلاف بین موقوفون علیهم بود، پس اگر اختلاف نبود نفروشیم. ما محل اونی که ما میخوایم برش استدلال کنیم اینه که اختلاف بود، خوف خراب باشد، چه به خاطر اختلاف چه غیر اختلاف. اما روایت چی میگه؟ میگه هر جا اختلاف بود، هر جا اختلاف بود برو بفروش، چه خوف خراب باشد چه خوف خراب نباشد. تا اینجا روایت به درد صورت هفتم نخورد. اما این یه جمله آخر، این یه جمله آخر میخوایم ازش یه برداشتی بکنیم که به درد صورت هفتم بخوره. چی میگن حضرت؟ میفرمان فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس. این جمله در مقام تعلیل برای مطلبیه که حضرت فرمودن. حضرت فرمودن اگر اختلاف شد بفروشید. چرا؟ به خاطر اینکه اختلاف موجب چیه؟ موجب تلف امواله. پس معلوم میشه کبرای کلی اون علت اصلی فروش چیه؟ تلف امواله. تلف اموال پیش میاد شما میتونید بفروشید. اگرم تو موارد اختلاف ما میگیم بفروشید، چرا؟ به خاطر اختلاف یا به خاطر تلف؟ به خاطر اون تلف است که میگیم تو موارد اختلاف هم برید بفروشید. العلتو تو امن و تو خصص. علت اگر پیدا کنیم، اگر ما جای علت حکم رو بفهمیم، علت میتونه حکم رو توسعه بده. ولو تو این روایت مورد روایت مورد اختلافه، حضرت میفرمان اگه اختلاف بود بفروش، اما میگن چرا بفروش؟ چون اختلاف موجب تلفه، هر جا تلفه فروش بی جائز است. پس میتونیم قیاس درست کنیم، بگیم که یجوز بیع الوقف فی مورد الاختلاف. چرا؟ به خاطر اینکه هر جا اختلاف باشد تلف پیش میآید و هر جا تلف باشد بیع جائز است. پس هر جا اختلاف باشد بیع جائز است. اون کبرای ما، کلی ما اینه که هر جایی که تلف در پیش باشه، خوف تلف باشه، بیع جائزه. خب ما با این استظهاری که کردیم علت رو درآوردیم، حکم رو توسعه میدیم، میگیم هر جا تلف بود بفروش، چه اختلاف باشه چه اختلاف نباشه. مورد هفتم هم همین بود دیگه. مورد هفتم هم جایی بود که خوف خراب داشته باشیم، حالا منشأش چه اختلاف باشد چه اختلاف نبوده باشد. این دلالت این حدیث. ممکنه که شما بگید که آقا تو این روایت اومده بود که فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس، نداره او النفوس. یه نفر سیوطی خونده باشه اینجا، ممکنه که اون حس ادبیش گل کنه و بگه اینجا نداشتیم تلف الاموال او النفوس، داریم تلف الاموال و النفوس. واو هم که برای جمعه، یعنی جایی بی جائزه که هم خوف تلف بر اموال باشه هم نفوس، یعنی هم مال وقف خراب بشه هم غیر مال وقف، هم جانها کشته بشن، انفس از بین برن، باید این دوتا با هم باشه. ما جواب میدیم خدایش دیگه این برداشت شما خلاف ظاهره. حضرت در مقام بیان این نیستن که در موارد اختلاف هر دوتای اینها پیش میاد. حضرت دارن میفرمان در موارد اختلاف اینا پیش میاد، حالا گاهی توی اختلافهای تلف امواله، توی اختلافهای تلف انفس هست، فرق نمیکنه. لازم نیست هر دوتای اینها با هم دیگه جمع بشن، یکی از اینها باشه کفایت میکنه. پس این اشکالم وارد نشد. نتیجه این شد که حاصل این استدلال این شد که هر جا خوف تلف اموال باشه یا خوف تلف نفوس باشه به جائزه. مورد هفتم هم جایی بود که خوف تلف اموال باشه، پس این روایت میتونه دلالت داشته باشه بر جواز به در صورت هفتم. بفرمایید.
ز
ظاهرش اینه که توی یه نامه بوده. ببینید مثلا یه سری قرائن و شواهد وجود داره، مثلا میگه و کتب تو الیه ان الرجله، خب ان الرجله وقتی میگه با الف و لام عهد، یعنی الان قبلا صحبتش شده، نه اینکه یه نامه من 6 ماه پیش نوشتم حالا دوباره تو نامه جدید بنویسم کتب تو الیه ان الرجله، با تو نامه جدید دوباره توضیح بدم که یه نفر هست مالی رو وقف کرده بین موقوفان علیهم اختلاف اومده، همین که ال عهد به کار رفته، خب نامه قبلی وقتی بره بیاد فاصله بیفته طبعا ال عهد اونجا به کار نمیره. ببین بحث ما بحث ظهوره، نمیگم حرف شما غیر معقوله ها، میخوام ببینیم کدومش معقول تره، کدومش به ذهن بیشتر میاد. وقتی الف و لام عهد به کار رفته ان الرجل، ظاهرش اینه که اینا این رجل همینه که تو دو تا سطر عقبتر گفتیم، نه یه نفر که 6 ماه پیش توی نامه دیگه من نوشتم. چون دو تا سوال داشته تو اون روایت، سوال اولو میگه جواب امامم نقل میکنه، بعد سوال دومشو میگه، بعد جواب امامو نقل میکنه. تو نامه سوالاشو پشت سر هم گفته بوده، امامم جوابا رو گفتن، ولی حالا که میخواد برای ما حکایت کنه، سال اولو که گفت جواب امامم میگه، سال دومم گفت جواب امام رو بعدش میگه. این ظاهرش اینه، نمیگم نمیشه این دوتا روایت باشه، ولی ظهورش اینه که تو یک نامه بوده نه دوتا نامه. بعد میفرمان که وجه دلالت. ببینید داخل پرانتز دوباره تکرار کنم، ما 4 صورت داشتیم، صورت 7، 8، 9، 10. ما فعلا میخوایم در مورد صورت 7 به این روایت تمسک کنیم، بعدش میریم سراغ صورت 8، 9، 10. صورت 7 هم دو تا حالت داشت، یه حالتش رو که ما قائل به جواز بیع وقف شدیم الان بحثی درش نداریم، اونجایی که خوف خراب باشد به گونه که هیچ منفعتی باقی نمونه، اون که اصلا بحثی درش نداریم، بیعش جائزه. الان ما میخوایم برای شق دوم، قسم دوم از صورت 7 به این روایت تمسک کنیم. میفرمان که حیث انه یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم الثانی من صورت السابعه، از آنجا که ممکن است استدلال به این روایت بر جواز، بر جواز بی در قسم دوم از صورت 7، یعنی اونجایی که خراب بر وجه نقصان منفعت باشه نه از بین رفتن کل منافع، میخوایم به این روایت استشهاد کنیم بر جواز بی. خب برای اینکه این استشهاد ما تمام بشه چند تا نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول، بناءً علی ان قوله فانه الخ، فانه یعنی فانه رو بما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، اون جمله آخر تعلیل لجواز البیع فی صورت الاختلاف، بنابر اینکه این جمله علت برای حکم باشه، چون اگر علت باشه ما بعد میتونیم بگیم العلت تؤمم و تو خصص، چون مورد روایت که اختلاف بود، ما میخواییم حکم رو در غیر صورت اختلاف ثابت کنیم، در صورتی میتونیم که این جمله علت باشه و ما علت رو تعمیم بدیم تو سایر موارد هم جاری کنیم. پس اولا بناءً بر این که این جمله تعلیل بوده باشد، ثانیاً و ان المراد بالمال هو الوقف نه مال دیگری. ببینید امام فرمودن فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال، منظورشون از اموال چی بود؟ مال وقف یا هر مالی؟ ممکنه کسی بگه که مرادشون هر مالی بود، یعنی اگر که من یه خونه وقف کردم، خب اگر که این خونه رو نفروشیم بین موقوفون علیهم اختلاف پیش اومده، موبایل من خراب میشه، آیا میتونم به خاطر خراب شدن موبایلم، خوف خراب موبایلم، خونه رو بفروشم؟ ایشون میفرمان ظاهر از مال که امام میفرمان همون مال وقفه نه یه مال دیگری. اگر خونه رو وقف کردی حضرت میفرمان تلف اموال پیش میاد، یعنی تلف همون مال وقف. پس بنابر این که مراد به مال هم همون مال وقف بوده باشد نه مال دیگری. بعد میفرمان فإن ذم النفوس انما هو لبیان الضرر الآخر، اینم جواب اشکال مقدری است که ممکنه کسی بگه اموال و نفوس باید با هم تلف بشن، ایشون میفرمان نه، اینجا درسته که واو معنای جمع داره، اما ظاهر روایت این نیست که این دوتا هر دوتا کنار هم باشن. فإن ذم النفوس، همانا ذمیمه کردن نفوس به اموال، همانا این برای بیان ضرر دیگری است که مترتب می شود در اختلاف. حضرت می فرمان در اختلاف ضررهای ممکنی مختلفی ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه تلف اموال پیش بیاد، ممکنه تلف نفوس پیش بیاد، پس این برای بیان ضرر دیگری است که مترتب می شود بر اختلاف، نه اینکه مناط در حکم اجتماع هر دو امر بوده باشد. لا ان المناط فی الحکم هو اجتماع الامرین کما لا یخفا، کما اینکه اگر کسی ذره ذوق داشته باشه، استظهارش از این روایت اینه که لازم نیست هر دوتا با هم دیگه جمع بشن. فیکون حاصل تعلیل، حاصل این تعلیلی که امام ذکر کردن اینه که انه کلما کان الوقف فی معرض الخراب و تلف، و تلف شما میگم جاذبه او، حاصل این تعلیل اینه که هر جایی که وقف در معرض خراب بوده باشد، در معرض تلف بوده باشد، بیعش جائزه، چه به خاطر اختلاف، به خاطر سبب دیگری غیر از اختلاف. پس اینم از این. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که این روایت دلالتش بر جواز بیع تمام نیست و سه اشکال اساسی داره. دلالت این روایت بر جواز بیع سه تا اشکال اساسی داره. اشکال اولش رو بگیم فعلا. اشکال اولش اینه که آقا سوره هفتم چی میگفت؟ ما تو سوره هفتم گفتیم جایی که فقهایی که سوره هفتم رو از موارد جواز بیع میدونن، میفرمان در جایی که ما بدانیم یا زن داشته باشیم که بقای این وقت منجر به خراب میشود. پس جایی که علم یا زن داشته باشیم، اگر که احتمال ضعیف بدیم یا احتمال مساوی بدیم، خراب شدن را به جایز نیست. اما این روایت چی میگه؟ این روایت حضرت میفرمان که اگر که اختلاف بین ارباب وقت وجود داره شما بفروش. چرا؟ چون گاهی موقع ها تو اختلاف تلف پیش میاد. گاهی موقع ها تو اختلاف تلف پیش میاد یعنی چی؟ یعنی همین که بعضی موقع ها اختلاف که بشه اموال تلف میشن، شما تو این مورد احتمال ضعیفم بدی که اختلاف پیش میاد، بیعش برای شما جائز هست. پس امام در این روایت علم یا زن رو معتبر ندانستن، بلکه فرمودن هر جا که احتمال تلف وجود داشته باشد، این احتمال ممکنه احتمال 20% باشه، ممکنه 50% باشه، ممکنه 70% باشه، فرق نمیکنه. پس این روایت دلالت دارد بر جواز بیع حتی در فرض احتمال ضعیف خراب، در حالی که اصحاب ما به این اصلا فتوا ندادن. به بیان دیگر، آنچه که در کلمات اصحاب اومده بود چی بود؟ این بود که بقای وقف منجر به خراب شود یا خوف خراب داشته باشیم. بقای وقف منجر به خراب بشه یعنی چی؟ یعنی من علم دارم اگه بمونه خراب میشه. خوف خراب داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی من ظن به این دارم که اگر بماند خراب میشود. پس ظاهر عبارت اصحاب که تعبیر به خوف کردن اینه که علم یا ظن معتبره، شک در خراب کافی نیست. اما تعبیر امام چیه؟ تعبیر امام اینه که ربما جاء فی الاختلاف، اگه اختلاف شد بفروش، چون گاهی موقع ها ربما ظهور در چی داره؟ تقلیل داره دیگه. البته گاهی موقع ها ربما برای تکثیرم می اومد، ولی معنای غالبش چیه؟ تقلیل هست، دلالت بر قلت موارد داره. گاهی موقع ها تو اختلافات تلف پیش میاد، پس معلوم میشه همین احتمال ضعیف، همین که گاهی موقع ها تو اختلافات تلف پیش میاد و ما احتمال ضعیف میدیم تو این اختلاف موجود هم تلف پیش بیاد، میتونیم بفروشیم. ظاهر روایت اینه که به صرف احتمال به جایزه، در حالی که فتوای اصحاب ما این نیست و کسی بر اساس این روایت فتوا نداده است. اصحاب ما اعراض کردن از ظهور این روایت. پس این اشکال اول به این روایت شد. ببینید به هر حال این روایت شما یه ظهوری داره که این ظهور روایت رو اصحابش فتوا ندادن، پس این ظهور تضعیف میشه. این ببین مفهوم گرفتن و اولویت مال جاییه که ما ظهور این روایت رو بپذیریم. اگه ظهور روایت رو پذیرفتیم، اون وقت میریم سراغ اولویت. اگر ظهور روایت برایش یه ظهوری شکل بگیره، شما برو مفهوم بگیر بعدن. اگر که این روایت اصل ظهورش محل اشکاله، چرا؟ یعنی اصل ظهورش نه اینکه ظهور نداره، حجیت این ظهور محل اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه اصحاب بر اساس اون فتوا ندادن، اعراض کردن از اون. و وقتی اصل دلالت مطابقی حدیث محل اشکاله، شما دیگه نمیتونی دلالت التزامی بگیری، مفهوم اولویت بگیری. مفهوم اولویت مال جاییه که منطوق داشت. چی؟ دلالت باقیه، حجیت از بین میره. این دلالت هست ولی حجیت خب مدلول مطابقی حدیث فرض احتمال دیگه. وقتی مدلول مطابقی زیر سوال رفت یه بحثیه. اگر خب یه بحثی هست در اصولم مطرح شده که آیا دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست در حجیت یا نیست. یعنی اگر دلالت مطابقی رو ما نپذیرفتیم، میتونیم دلالت التزامی رو بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم؟ گفتن نمیشه. وقتی دلالت مطابقی از بین رفت، به تبع دلالت التزامی هم از بین میره. اینجا وقتی شما اصل مدلول مطابقی حدیث رو زیر سوال بردید، گفتی اصحاب فتوا ندادن، اعراض کردن، دیگه مدلول التزامی رو نمیتونی بپذیری. و فیه اشکال اول، خوب شد دومی رو توضیح ندادم و الا از عبارت اینم میموندیم. و فیه ان المقصود جواز و بیعه اذا ادى بقاؤه الى الخراب علما او ظنا لا مجرد كونه ربما ما يؤدي اليه المجامع الاحتمال المساوي للاحتمال المساوي او المرجوح على ما هو الظاهر من لفظه ربما كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعماله ولا از اون نوع احدن یلتزم به جواز البی به مجرد احتمال اداء بقائه الالخراب. می فرمان که اشکال میشه به این استظهار، چون ما تا اینجا داشتیم بر وجه هفتم استدلال میکردیم دیگه، میخواستیم به روایت تمسک کنیم برای بیان شق دوم از وجه هفتم. مقصود جواز بی هست. مقصود وقتی میگن یعنی مقصود تو صورت هفتم، مقصود در صورت هفتم جواز بی هست زمانی که منجر شود بقائه آن به خراب علمن یا زنن، یعنی جایی که ما علم یا زن به منجر شدن به خراب داشته باشیم، نه مجرد اینکه گاهی موقع ها منجر به خراب می شود. لا مجرد کونهی ربما یعدی الیه میخوره به خراب، که اینکه گاهی منجر به خراب می شود جمع میشه با احتمال مساوی 50-50 یا احتمال مرجوح 30%. بنابر آنچه که ظاهر است از لفظ ربما، همچنان که مخفی نیست بر کسی که تتبع کنه در موارد استعمالش. یعنی شما وقتی موارد استعمال کلمه ربما رو بررسی میکنید، یعنی ربما برای تقلیله. وقتی میگیم ربما یعنی گاهی، به ندرت، نه زیاد. پس این با احتمال کم سازگارتره تا احتمال زیاد، احتمال راجح و زن. پس مجرد اینکه گاهی منجر میشود این کافی نیست. مقصود ما چی بود؟ این بود که در صورت علم یا ظن به خراب بی رو اجازه بدیم. روایت دلالتش چیه؟ روایت دلالتش بر اینه که حتی اگر احتمال دادی که منجر به خراب میشه بفروش. ولا از اون نوع احدن یلتزم و به جواز البی به مجرد احتمال اداء بقائه الی الخراب. من گمان نمی کنم که احدی ملتزم شده باشه به جواز بی به مجرد احتمال منجر شدن بقای این مال به خراب. احدی از اصحاب فتوا نداده که اگر بقای وقف منجر به خراب بود شما میتونید بفروشید. چرا؟ لأن کلمات من عبر به هذا العنوان کما عرفته بین قولهم ادا بقاؤه الى خرابهی و بین قولهم یخشا او یخاف و خرابه. چرا که کلمات اصحاب، کسانی که تعبیر کردن به این عنوان، یعنی این عنوان صورت هفتم، همچنان که قبلا دانستی بین دو حالته، یا تعبیر کردن به ادا بقاؤه الى خرابه، بقایش منجر به خراب بشه، یعنی چی؟ یعنی ما علم داریم که بمونه خراب میشه، این صورت علمو فقط شامل میشه. و بین قولشون که فرمودن یخشا او یخاف و خرابو، خشیه یا خوف خراب داشته باشیم، اینم با ظن به خراب سازگاری داره. ممکنه شما بگید آقا خوف با احتمالم میسازه، من اگه احتمال خرابم بدم میتونم بگم ترسیدم خراب بشه. ترسیدم خراب بشه یعنی من احتمال خراب دادم، ولو احتمال ضعیف. ایشون میفرمان نه، ول خوف و اندل مشهور، خوف در نزد مشهور کما یعلم من سائر موارد اطلاقهم، همچنان که دانسته میشود از سائر موارد اطلاقشون این کلمه خوف را، مثل کجا؟ مثل قولهم، مثل اونجایی که گفتن یجب الافطار و تیمم مع خوف الضرر، واجب است افطار و تیمم کردن. افطار برای روزه دار، تیمم برای کسی که آب نداره وضو بگیره. مع خوف ضرر، در جایی که خوف ضرر وجود داشته باشه، آب هست میترسه از ضرر آب، یا غذا میترسه روزه بگیره، روزه براش ضرر داشته باشه. علمایی که تعبیر کردن به واجب است افطار یا تیمم در فرض خوف ضرر، ظاهرشون چیه؟ یا جایی که تعبیر کردن و یحرم السفر مع خوف الهلاک، اگه خوف هلاک داشته باشی سفر حرامه، ایشون میفرمان که خوف در نزد مشهور اگر که شما عباراتشون رو بررسی کنید لا یتحقق و تحقق پیدا نمیکنه الا بعد قیام امارت الخوف، مگر بعد از اینکه اماره خوف وجود داشته باشه، یعنی ظن به خوف ظن به ضرر داشته باشید. اماره خوف چیه؟ ظن هست دیگه. ببینید شما وقتی میخواید برید مسافرت، این احتمال هلاک تو هر سفری هست، احتمال هلاک ممکنه شما برید خدایی نکرده تو را تصادف کنید، ولی به صرف این سفر شما حرام نمیشه. جاییه که خوف هلاک داشته باشید، خوف هم جاییست که زن یا علم وجود داشته باشه. پس ایشون میفرمان کلمات علما که صورت هفتم مطرح کردن مورد علم و زن به خرابه، آنچه که روایت بیان میکنه احتماله ولو به حد علم و زن نرسه. پس این روایت رو اصحاب بهش فتوا ندادن. تازه این روایت دو تا اشکال دیگه هم داره که انشالله جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.